ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 21 آبان ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 12 ماه نوامبر سال 2018 میلادی است. شنونده مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و خوش آمدید. الهی روانشاد هستم. در این مجله شما رو با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم. سلام گرم همه ما در رادیو فردا رو من و همکارانم رو پذیرا باشید و اجازه بدید که این مجله رو هم با چیزی شروع کنیم که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره. تازه ترین خبرها و اونها رو بشنویم از فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، روز دوشنبه یک حمله انتحاری که تظاهرات شیعیان هزاره‌ای افغانستان در کابل را هدف گرفته بود دست کم 6 کشته و 20 زخمی بر جای گذاشت. مقام‌های امنیتی افغانستان به بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند بمب‌گذار انتحاری در نزدیکی جای خود را منفجر کرد که صدها تن از شیعیان هزاره‌ای برای دومین روز در اعتراض به ناتوانی دولت در تأمین امنیت آنها در برابر حملات طالبان تظاهرات کرده بودند. در هفته‌های گذشته طالبان 3 حمله به ناحیه اصلی هزاره در مرکز افغانستان انجام دادند و در گیری میان طالبان و شبه نظامیان هزاره‌ای ده‌ها کشته بر جای گذاشت. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اگرچه در حملات مشابه انگشت اتهام به سوی طالبان و گروه حکومت اسلامی نشان رفته است. در خبر دیگر، جاستین ترودو نخست وزیر کانادا میگوید مقام‌های سرویس امنیتی کانادا فایل صوتی ضبط شده در حین قتل جمال خاشقجی در سفارت عربستان را شنیدند. در واقع در کنسولگری عربستان را شنیدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ترودو که به پاریس سفر کرده است، طی یک نشست خبری در سفارت کانادا در پاریس گفته است خودش شخصا این فایل صوتی را نشنیده، اما کاملا در جریان محتوای آن قرار گرفته است. ترکیه میگوید این فایل صوتی را در اختیار عربستان سعودی و دیگر متحدان عربستان از جمله آمریکا و بریتانیا نیز قرار داده است. جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سیاست‌های عربستان سعودی، روز دوم اکتبر برای دریافت گواهی تجرد وارد عربستان سفارت کنسولگری عربستان در آنکارا شد، در استانبول شد و همونجا به قتل رسید. استاندار خوزستان و دو نماینده مجلس گزارش‌ها درباره اعدام دست جمعی 22 نفر از متهمان به ارتباط با حمله به رژه نیروهای مسلح در اهواز را تکذیب کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان روز دوشنبه این خبر را کذب محض خواند. محمد جواد جمالی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نیز ضمن ابراز بی اطلاعی از این گزارش انتشار این خبر را فضا سازی رسانه‌ای دانست. برخی وبسایت‌ها روز یکشنبه خبر داده بودند که 22 نفر به اتهام ارتباط با حمله به رژه نیروهای مسلح در اهواز بازداشت شده بودند بدون اطلاع قبلی به خانواده‌هایشان. روز پنجشنبه به صورت دست جمعی در زندان مرکزی اهواز اعدام شدند. در پی انتشار این خبر در شبکه‌های اجتماعی و برخی وبسایت‌ها کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی در این باره ابراز نگرانی کرده بود. در جریان حمله به رژه نظامی روز 31 شهریور در شهر اهواز دست کم 24 نفر کشته و بیش از 60 تن زخمی شدند. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم و گزیده از آنچه که دیگر همکاران براتون فراهم کردن. بانک ملی ایران میگوید که دسترسیش به خدمات سویفت از بعد از ظهر امروز قطع شده است. وزیر امور خارجه ایران میگوید پولشویی در ایران یک واقعیت است که خیلی ها از آن منفعت بردند.
بذارین به جای تبعیض بگیم فساد دهشتناک و وحشتناک. این شد به ساختار قدرت در ایران برمیگرده که دولایی است، بخش ولایی داره و بخش حالا به طور نسبی جمهوری.
تولید کنندگان نفت از جمله کشورهای عضو اوپک و نگرانی از بهای نازل آن به نسبت ماهای گذشته.
فعلا اینطور به نظر میرسه که در آینده ما با کاهش نسبی قیمت نفت مواجه خواهیم بود اگر کاهش تولید انجام نشه.
تنها در استان خوزستان 12,000 کودک بازمانده از تحصیل وجود دارد.
ما تعداد کل دانش آموزا را داریم. تعداد جمعیت در این سن اگر به سرشماری آخر ایران راجعه بکنیم میبینیم چیزی حدود 3.5 میلیون به دست میاد که ما میتونیم از اونا به عنوان کودکان بازمانده از تحصیل زیر 18 سال نام ببریم.
و برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک هم اینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو همچون همیشه همراه ما باشید. مقام‌های بانک ملی ایران اعلام کردند که دسترسی این بانک به خدمات شبکه سویفت از ساعت 14:30 امروز 21 آبان ماه قطع شده است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با احمد علوی کارشناس اقتصادی در سوئد ابتدا از او در مورد تاثیر قطع رابطه بانک‌های ایران با سویفت پرسیده است. بشنویم از احمد علوی.
خب معنای متفاوتی خواهد داشت هم از جنبه نمادین اون که نشون میده که به هر حال نظام بانکی بین‌المللی از رفتار بانکی ایران و حاکمیت ناراضیه. بیاد بیاریم که الان اون لوایح چهارقلویی وجود داره که به هر حال در چارچوب مبارزه با تروریسم و پولشویی هنوز تصویب نشده و این به نوعی نارضایتی نظام بانکی بین‌المللی رو برانگیخته. منتها از طرف دیگه بجز این معنای نمادین تو این جنبه خودش میتونه این هشدار هم باشه به مقامات حکومت ایران که این میتونه اون درآمدهای نفتی اونها رو ورودش به ایران رو یا سایر درآمدهایی که به هر حال درآمدهای خارجی تلقی میشن رو مسدود بکنه و این البته حلقه اون تحریم ها رو تنگتر خواهد کرد. منتها از جنبه اجرایی هم ما میدونیم که نظام بانکی ایران نقش مهمی داره در اینکه سرمایه به ایران بیاد، سرمایه گذاری تسهیل بشه و ما میدونیم سرمایه گذاریه که اجزای مهم رشد اقتصادی در ایرانه. بنابراین با کاهش یا با به زحمت افتادن این روند خروج و ورود سرمایه به ایران طبیعی است که رشد اقتصادی دچار کاستی میشه و این بر به هر حال متغیرهای کلان میانه و خرد اقتصادی تأثیر خواهد داشت. این معنا که باید انتظار داشت که رشد اقتصادی کنتر بشه، چرا که تأمین مالی بنگاه ها و دستگاه ها محدودتر خواهد شد و همچنین اون پیامدهای منفی که ناشی از این داستانه، بخصوص این که بیاد که بانک های ایران در انزوای بین المللی بودن و این فشار بیشتری رو بر اونها وارد خواهد.
اما آقای علوی حداقل میدونیم که 9 بانک‌های مسکن، سامان، سرمایه، کارآفرین، اقتصاد نوین، حکمت ایرانیان، خاورمیانه، قرض‌الحسنه مهر ایران و مؤسسه مالی توسعه از جمله مؤسسات مالی هستند که علارغم اینکه تحریم میشن اما رابطه‌شون با سویفت قطع نمیشه. چقدر میتونه این ارتباط این 9 بانک با سویفت راهگشا باشه برای ایران؟
خب ما باید توجه داشت که الان بانک ملی یعنی یکی از معتبرترین، بزرگترین و حتی میشه گفت به لحاظ کارکردی مؤثرترین بانک هاست که مورد تحریم قرار میگیره. اون بانک های دیگه اهمیت چندانی ندارن، بخصوص باید به شبکه بین بانکی توجه کرد که به هر حال اون بانک ها به یه نوعی کم یا بیش متصل هستن به بانک ملی ایران. بنابراین هرچند ممکنه اونها به طور مستقیم تحریم نشن در شرایط فعلی یا رابطشون با سویفت قطع نشه، به هر حال تاثیرشون کم خواهد بود. به ویژه به یاد بیاریم که این بانک هایی که شما ازشون یاد بردید سهمشون در نظام بانکداری ایران کم هست. به هر حال تاثیر اونها تاثیر چندانی نخواهد بود برای این ارتباط بانکی و حمل و نقل سرمایه از ایران.
اما از همه این ارتباطات بین بانکی اگر بگذریم آقای علوی، این قطع ارتباط بانک های ایرانی با سویفت چه تاثیری بر زندگی عادی مردم داره؟ آیا اونها میتونن همچنان برای اعضای خانوادهشون که خارج از ایران هستن پول بفرستن یا پولی رو از بانک های خارج از ایران دریافت بکنن؟ چه تاثیر عملی روی زندگی مردم داره این ماجرا؟
خب ببینید این قطع رابطه سویفت با بانک ملی یا حتی بانک های دیگه گران میکنه عملیات مالی رو، و این به سود هیچ کس نیست در داخل ایران. منتها از اون جهت که نظام بانکی ایران هم مثل سایر امور ایران با نوعی تبعیض روبروست، تبعیض که مقامات بالایی حکومتی که به هر حال دسترسی بهتری دارن اونها کمتر خواهند آسیب دید، اما شهروندان عادی براشون هزینه های این قطع سویفت بیشتر خواهد شد، دشواریشون برای حمل و نقل بیشتر خواهد شد، حمل و نقل منابع مالی، و طبیعی است که اونها آسیب بیشتری خواهند دید، و این گاه به شکل هزینه های به اصطلاح مالی، گاه به شکل تلف شدن وقت، و گاه هم به شکل اینکه فرزند مشکلات اجتماعی براشون یا ارتباطی براشون پیش میاد.
و ما بشنوید که جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با خبر آنلاین به پولشویی و فساد در سیستم اقتصادی و سیاسی ایران اشاره کرده و گفته است:
بالاخره پولشویی یه واقعیتیه تو کشور ما و از پولشویی خیلی ها منفعت برد. حالا اگه کدی هم داشته باشم امکانشو ندارم که علنی عرض بکنم، ولی کدهای زیادی هست در مورد میزان پولشویی که در کشور صورت میگیره. من نمیخوام این پولشویی رو نسبت بدم به هیچ جایی، ولی خب اون جاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام میدن حتما اونقدر توان مالی دارن که ده ها میلیارد یا صد ها میلیارد هزینه تبلیغات بکنن، هزینه فضا سازی بکنن و فضا در کشور ایجاد بکنن.
همکارم رویا کریمی مجد به سراغ رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه رفته و در مورد گستردگی فساد و تبعیض در جمهوری اسلامی دیدگاه او را هم جویا شده.
بذارین به جای تبعیض بگیم فساد دهشتناک و وحشتناک. این شد به ساختار قدرت در ایران برمیگرده که دولایی است، بخش ولایی داره و بخش حالا به طور نسبی جمهوری. بخش ولایی بخش مهمی از اقتصاد کشور رو در دست داره در حالی که در سایه، و مهمترین ارگانی که این بخش رو در دست داره سپاه پاسداران هست، آستان قدس رضوی هست و برخی نهادهای اقتصادی درون بیت رهبری. اینها از همین داستان تحریم ها که به هر حال داستان پراشکوهی است، اینها بیشترین بهره رو میبرن از این در سایه بودن. و این تبعیض ناشی از ساختار دولایه و بخش پنهان ولایی اقتصادی ایران هست.
اما آقای علیجانی به نظر میرسه که این بخش به گفته شما در سایه کم کم داره از سایه خارج میشه، طوری که همین چند روز پیش بود که مطرح شد که با اجازه آیت الله خامنه ای و ابلاغ سازمان امور مالیاتی 10 نهاد و بنیاد تحت نظارت رهبری از پرداخت مالیات معاف شدند. هرچند این خبر بعد به طور ناقص تکذیب شد، اما به نظر نمیرسه که دیگه در واقع این معاملات و این زد و بندهای مالی چندان هم در سایه اتفاق بیفته.
بله، به لطف شبکه‌های اجتماعی و بخشی از رسانه‌هایی که پیگیر مسئله هستن، روزنامه‌نگاران در داخل و خارج، ما در هنگام تصویب آخرین لایحه بودجه هم این رو دیدیم. این مقایسه بین تخصیص بودجه به نهادهای سیاسی امنیتی و فرهنگی و نهادهایی که متصدی عمران آبادی کشور هستند، متصدی پژوهش هستند، آموزش هستند، بهداشت هستند، اینها از سایه واقعا بیرون آمده. ولی هنوز ما یک نوک کوه یخ رو شاهد هستیم. این معافیت های مالیاتی هم چیز جدیدی نیست، یعنی از دوره آقای خمینی این ادامه داشته و حتی شنیده های به هر حال قابل اعتنایی حاکی بر این هست که آقای خامنه ای متوجه لرزان بودن شرایط اقتصادی و بحران اقتصادی کشور که میتونه امنیت نظام رو به خطر بیاندازه شده و حتی به نهادهای نظامی توصیه کرده که بخش‌های اقتصادی بیرون بیان. ارتش این رو بلافاصله پذیرفته، آقای خامنه‌ای گفته در عرض یک سال ارتش این رو پذیرفته، سپاه مقاومت کرده و گفته ما 3 سال وقت می‌خوایم، و بعداً در خبرها هم آمد که مراتب متأسفانه مورد اعتنا قرار نگرفت که سپاه گفتم ما در عرض 3 سال از این نهادها بیرون میام، که به نظر من دفع الوقت اگه بخوام این رو تفسیر سیاسیش بکنیم، به گمان من الان حکومتی که بخش عمدش ولایی هست، پدر پیری داره و برادران دشمنی که جدال جانشینی دارن، پدر پیر طرفدار اون بخش افراطی هست، اما بدنه اون بخش افراطی گاهی اوقات به پدر پیر هم اعتنایی نمیکنه و کار خودشون میکنه، برای اینکه این جدال جانشینی براشون بسیار مهمه. و باز هم اگه بخوام این رو کلانتر ببینیم، وقتی که مثلا قانونهای ضد پولشویی، حمایت از تروریسم تصویب نمیشه و این شگفت انگیز واقعا در سطح جهانی، ما این رو باید از چند تا منظر ببینیم. یکی نادانی و واقعا نادانی هست، توطئه بینی و دشمن محوریه، یعنی مشکوک بودن به هر چیزی که در جهان در جریان هست، در نظم جهانی وجود داره. دوم همین برادران دشمن، رقابتی که واقعا تا مرزهای منافع ملی هم پیش میره. ما بیاد داریم که حتی در ابتدای انقلاب در دوران جنگ مرزی حزب جمهوری اسلامی حاضر بود ایران شکست بخوره ولی بنی صدر با پیروزی بر نگرده به کشور. الان همین آقایون حاضرن در جدالی که جناح افراطی با دولت روحانی داره، دولت روحانی زمین بخوره ولی متوجه نیستن که کل نظام زمین میخوره. و عامل سوم هم جدا از این نادانی و جدا از این رقابت‌های بدون پرنسپ ملی، نفوذهای مشکوکی است که هر از چندی از پرده بیرون میفته، که کشورهای خارجی به ویژه اسرائیل در نهادهای امنیتی نظامی نفوذ داره و اینها هم کارشکنی خاص خودشونو میکنن. مجموعی اینا باعث میشه که ما شاهد این تصویر دهشتناک از بحران اقتصادی در کشور باشیم.
پولشویی و فساد در سیستم اقتصادی و سیاسی ایران. با دیدگاه رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، آشنا می شدیم که به پرسش های رویا کریمی مجد پاسخ می داد. عزیزان، شما دیدگاهتون در مورد مسائل مختلف چه است؟
اگه رهبری، آقای روحانی، ظریف و بقیه مقامات واقعا به فکر ملت هستن، به جای اینکه نگران دارو و غذای مردم باشن، فقط اجازه بدن یک انتخابات آزاد و واقعی برگزار بشه. مطمئن باشید کسی که نماینده واقعی ملت باشه، مشکلات کشور رو بر اساس منافع ملی حل میکنه، اگر لازم باشه با آمریکا مذاکره میکنه و یا هر کاری رو که مورد حمایت اکثریت باشه. در صورت برای مردم ثابت شده نظام جمهوری اسلامی دلسوز مردم و این سرزمین نیست و ملت ایران سالهاست گروگان امیال و منافع سردمداران نظامه.
با درود، مقامات رژیم جمهوری اسلامی به تازگی اظهار نظر کردند که تحریم‌های آمریکا هیچ تأثیر خاصی بر کشور ایران نداشته. بعدش هم بلا فاصله بعد از اون میگن که هدف آمریکا از تحریم‌ها فشار بر ملت ایرانه. خب این فشار بر ملت ایرانه، خب این دروغ اولشون رو آشکار میکنه و اون اینکه پس اگه فشار بر ملت، خب پس فشار آورده، پس چرا میگین هیچ تأثیری نداشته؟ دوم این که اگر بر ملت ایران فشار داره میاد یا قراره بیاد، پس این نشون میده که شما دولت مردان و شما حکومت جمهوری اسلامی از مردم ایران نیستیم، شما بیگانه این، چون اگر قراره فشار به کشور و ملت ایران بیاد، پس به شما هم باید فشار بیاد.
با سلام و درود به شما و همه ایرانیان عزیز. آقای خامنه‌ای و آقای روحانی و بقیه دار دستشون هی میگن به آمریکا نمیشه اعتماد کرد. من میخواستم ازشون خواهش کنم یه بارم بگن به ملت که به آقای خامنه‌ای، جمهوری اسلامی، سرداران سپاه و جنایاتشون میشه اعتماد کرد. اینو باید تکرار کنن هی. نمیشه که فقط بگم به آمریکا نمیشه اعتماد کرد. باید بگم به مردم، به ما اعتماد کنی، که مردم هم دیگه قشنگ همینطور که همه میدونن به جمهوری اسلامی و جنایاتشون اعتماد دارن. قربان شما.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شاید هم که مایل باشید صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122112. و ما بشنوید که در ساعت 21:48:16 به وقت محلی در روز یکشنبه 21 آبان ماه سال گذشته، یعنی دقیقا در روزی چون امروز، زلزله‌ای به شدت 7.3 در مقیاس ریشتر
در سر پل ذهاب در استان کرمانشاه روی داد. بر اساس آمار رسمی، بر اثر این زلزله بیش از 620 تن جان خود را از دست دادند، بیش از 7800 تن زخمی و نزدیک به 38000 واحد مسکونی تخریب شد. حال پس از یک سال مقام‌های دولتی و اجرایی از عملکرد خود در بازسازی مناطق زلزله زده دفاع کردند، اما گزارش برخی از رسانه‌ها و حتی برخی از مقام‌های محلی اطلاعات دیگری را به دست می‌دهد، اینکه دستگاه‌های اجرایی عملکرد مناسبی در زمینه بازسازی مناطق نداشتند. روزوی بلحری از رادیو فردا.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران، حسن روحانی عصر یکشنبه در نشست هیئت دولت با اشاره به گزارش اقدامات انجام شده در روند بازسازی واحدهای زلزله زده در استان کرمانشاه آن را بسیار دلگرم کننده خواند.
تقریبا مناطق روستایی همه به خونه هاشون رفتن و خونه ها بازسازی شده، مرمت شده.
اما در این ارتباط مازیار خسروی روزنامه‌نگار با انتشار عکسی در صفحه توییتر خود نوشت که به هر خانوار روستایی نزدیک 47 میلیون تومان پرداخت شده، اما پیمانکاران به خاطر گرانی یک باره مصالح از تکمیل کار تفره می روند. او اشاره کرد که خانه ها هنوز در مرحله سفتکاری و بدون در و پنجره هستند و بعید است خانه ها پیش از شدت گرفتن سرما کامل شوند. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا تابش رئیس بنیاد مسکن در مورد مردمی که هنوز در کانکس زندگی می کنند گفت طبیعی است که روند بازسازی بیش از یک سال طول می کشد و پس از این مدت مردم به خانه های خود می روند. او زمان مشخصی را در این مورد اعلام نکرد. حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش در دفاع از روند بازسازی مناطق زلزله زده در استان کرمانشاه، بازسازی‌های اماکنی مانند مدارس را بسیار خوب توصیف کرد و افزود از مشکل مردمی که در زیر چادر و در کانک زندگی می‌کنند مطلع شده است.
مشکلی که ما امشب مطلع شدیم یه ده افرادی بودن که مستأجر بودن تو خونه‌های دیگر و خب وقتی اون خونه آسیب دیده، تخریب شده، حالا یا مشغول بازسازی ان دارن درست می‌کنن یا درست شده، مستأجرین خب هنوز در کانکس ها هستند و باید برای اونها هم فکر بشه، به اونها کمک شه برگردن، به هر حال بتونن خونه مناسب رو اجاره بکنن، برای آینده هم بهشون کمک بشه، به هر حال بتونن دارای مسکنی باشن برای خودشون، حالا دولت کمک کنه زمینی چیزی در اختیارشون قرار داده بشه که مردم در آینده بتونن زندگی مناسبی رو داشته باشن.
در همین ارتباط خبرگزاری مهر روز دوشنبه نوشت که 4000 مستأجر زلزله زده در انتظار اعطای زمین برای ساختن سرپناه هستند که بعد از یک سال تازه ظاهراً موضوع جانمایی زمین آن مشخص شده است. همچنین خبرگزاری تسنیم به نقل از جواد فاطمی نسب امام جمعه سرپل ذهاب نوشت بیش از 5000 خانواده همچنان در چادر و کانک زندگی می کنند. ایوب اسعدی خبرنگار آژانس مکریان با اشاره به آنچه روند کند بازسازی مناطق زلزله زده مینامد میافزاید
قرار شده که تا آخر سال 97 خونهایی که تعمیری هستن تعمیر بشن و کامل بشه و خونهای که کامل تخریب شده بودن در سال 98 تحویل داده بشه.
از آقای اسعدی درباره زندگی مردمی میپرسم که در آستانه فصل سرما همچنان در چادر و کانکس زندگی میکنند.
مدتی هست بارندگی ها شروع شده در اون منطقه و مردم نگرانند که مثل پارسال دوباره چادرها در آب بیفته، کانکسا آب وارد کانکسا بشه و اتصالی برق داشته باشن، با سیل مواجه بشن، چون واقعا تنها بیمارستان سرپل ذهاب که شب زلزله یک سال پیش سقفش فرو ریخت هنوز آماده بهره برداری نشده و مشکلاتی که یک سال در چادر زندگی کردن و کانکس موندن، با وجودی که مریض دارن، بچه دارن، تعداد نفراتی که این شرایط دارن بالاست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، رئیس جمهوری ایران همچنین اعلام کرد که دولتش در یک سال گذشته 10800 میلیارد تومان هزینه کرده که به گفته او 1500 میلیارد تومان آن کمک بلاعوض بوده است. اما در گزارشی که حسن روحانی به آن استناد کرد، چه نکات دیگری در مورد روند بازسازی گفته شده است؟ به نوشته پایگاه اطلاع رسانی دولت، از جمله گفته شده که بیش از 71300 واحد مسکونی شهری و روستایی در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه احداث و تعمیر شده است. بر اساس این گزارش، در بخش کشاورزی و دامی 100 میلیارد تومان تسهیلات و حدود 40 میلیارد تومان بلاعوض پرداخت شده است. اما در کنار این آمارهای مثبت، گزارش‌های انتقادی نیز در مورد روند بازسازی وجود دارد. خبرگزاری ایلنا روز دوشنبه در گزارشی نوشت که ساخت بسیاری از خانه‌های مردم در شهر سر پل ذهاب به دلیل گرانی مصالح و کمبود تسهیلات متوقف مانده و به صورت نیمه کاره رها شده است. خبرگزاری مهرم از عملکرد وزارت راه و شهرسازی انتقاد کرد و آن را بدترین عملکرد دانست. پیش از این به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، هوشنگ بازوبند استاندار کرمانشاه روز 9 آبان گفته بود وزارت راه و شهرسازی حتی یک واحد از واحدهایی که بازسازی آنها را بر عهده داشته بازسازی نکرده است. به نوشته مهر، هنوز بعد از یک سال برخی از دانش آموزان مناطق زلزله زده در مدارس کانکسی درس می خونند. وضعیت بیمارستان اسلام آباد غرب هنوز مشخص نیست. بیمارستان سر پل ذهاب به بهره برداری نرسیده است. خانه های بهداشت تکمیل نشدند و فقط 39% از اعتبارات 300 میلیارد تومانی اشتغال زایی جذب شدند.
میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که با افزایش عرضه نفت و افت چشمگیر بهای آن، کمیته نظارتی اوپک و همچنین روسیه روز یکشنبه در ابوظبی تشکیل جلسه دادند که محور آن بررسی وضعیت بازار جهانی نفت بود. بشنویم از شاهین بشیری.
کشورهای صادرکننده نفت، اوپک و سایر تولید کنندگان عمده در پی نشست در امارات، بیان که توافق خاصی را اعلام کنند، گفتند ممکن است کاهش تولید نفت لازم باشد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، کمیته نظارتی اوپک روز یکشنبه 20 آبان در ابوظبی پایتخت امارات تشکیل جلسه داد که محور آن نشست بررسی وضعیت بازار جهانی نفت بود. افزایش تولید نفت، کاهش تقاضا و کاهش نگرانی‌ها در پی معافیت‌های موقت نفتی آمریکا به مشتریان ایران بر بازار تأثیر گذاشته است. از این رو تعادل عرضه و تقاضا به هم ریخته، به گونه‌ای که این تصور پیش آمده که بازار نفت با مازاد تولید مواجه است، هرچند شواهد موجود نشان دهنده چنین مازادی نیست. دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی ساکن باکو، در تشریح این وضعیت به رادیو فردا میگوید:
الان نفت مازاد در بازار وجود نداره. به رغم اینکه اوپک و کشورهای همپیمان تولید خودشون رو به شدت افزایش دادن، ایران و ونزوئلا بیشتر از 600 هزار بشکه کاهش تولید داشتن. حالا این هم در نظر بگیریم این کاهش رو، باز همین افزایش تولید داشتن. و از طرفی انتظار میرفت که صادرات نفت ایران به زیر 1 میلیون بشکه برسه، اما اون معافیتی که آمریکا به 8 کشور داد و ماه گذشته هم بیشتر از 1.5 میلیون بشکه نفت از ایران خریده بودن، فعلا اینطور به نظر میرسه که در آینده ما با کاهش نسبی قیمت نفت مواجه خواهیم بود اگر کاهش تولید انجام نشه.
به گزارش خبرگزاری رویترز، خالد الفالح، وزیر نفت عربستان، در حاشیه نشست روز یکشنبه کمیته نظارتی اوپک اعلام کرد که ریاض قصد دارد تولید خود را برای ماه دسامبر 500 هزار بشکه در روز کاهش دهد. دو منبع آگاه به رویترز گفتند که عربستان می‌خواهد اعضای اوپک و کشورهای همپیمان آن تولید خود را تا 1 میلیون بشکه در روز کاهش دهند تا قیمت‌ها افزایش یابد. آمریکا ابتدا اعلام کرده بود که می‌خواهد تولید نفت ایران را قطع کند و اعضای اوپک و کشورهای همپیمان تولید خود را طی ماه‌های گذشته به شدت افزایش داده بودند. اما واشنگتن روز 14 آبان اعلام کرد که برای 8 کشور جهت ادامه خرید نفت ایران معافیت داده است. بعد از این خبر، قیمت نفت به شدت سقوط کرد و نسبت به یک ماه گذشته 18% کاهش یافت. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در همین زمینه تاکید کرده است که مایل نیست تحریم‌ها علیه ایران بهای نفت را افزایش دهد. وی همچنین افزوده است:
I gave some countries a break on the oil. در مورد تحریم نفتی ایران برای چند کشور معافیت قائل شدم، چون آن کشورها واقعا درخواست کمک کردند، ولی دلیل اصلی هم این بود که نمیخواستم قیمت نفت به بشکه 100 یا 150 دلار برسد. من قیمتها را پایین می آورم. اگر نگاهی به قیمت نفت بیاندازید، از چند ماه پیش واقعا پایین آمده. این کار من است.
از سوی دیگر گزارش‌های مختلفی از کاهش تقاضای نفت نیز منتشر شده و خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول وزیر نفت عربستان گزارش داده که هنوز میانه اعضای اوپک اتفاق نظر وجود ندارد. وزیر نفت عمان نیز اخیراً اعلام کرد که بسیاری از اعضای اوپک و کشورهای همپیمان بر این نظر هستند که تولید کاهش یابد. در این میان تلویزیون العربیه با پوشش اظهارات وزیر نفت عربستان درباره برنامه این کشور برای کاهش 500,000 بشکه‌ای تولید نفت گزارش داد که عربستان بر این نظر است که سال آینده دوباره بازار نفت با مازاد تولید مواجه خواهد شد و دولت ریاض آماده است که تولید خود را کاهش دهد. با این حال الکساندر نوواک وزیر نفت روسیه روز یکشنبه در اجلاس کمیته نظارتی اوپک اعلام کرد که به اعتقاد وی بازار با مازاد نفت مواجه نخواهد شد و نیازی به کاهش تولید نیست. رویترز اخیراً گزارش داد که کشورهای عضو اوپک به رغم کاهش چشمگیر تولید نفت ایران و ونزوئلا طی ماه گذشته تولید را 390 هزار بشکه دیگر افزایش داده و به 33 میلیون و 310 هزار بشکه رساندند. این رقم نسبت به تولید اوپک در اوایل سال جاری بیش از 900 هزار بشکه افزایش نشان می‌دهد. ادامه افزایش تولید نفت اوپک به رغم کاهش تولید نفت ایران و ونزوئلا، همچنین ارائه معافیت به 8 کشور عمده خریدار نفت ایران توسط آمریکا باعث شده است که قیمت نفت در روز یکشنبه به حدود 70 دلار برسد، در حالی که ابتدای ماه گذشته این رقم بالای 85 دلار بود. بر اساس ارزیابی آژانس بین‌المللی انرژی، سال آینده میزان رشد روزانه مصرف جهانی نفت 1.3 میلیون بشکه خواهد بود، اما میزان رشد تولید نفت 500 هزار بشکه بیشتر از این رقم خواهد بود. در همین حال وزیر نفت روسیه گفت که کشورش آماده همکاری با ایران برای صادرات نفت است، اما ایران تا کنون ترجیح داده که با مشتریان نفتی خود کار کند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، الکساندر نوواک در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا روسیه به دنبال مکانیزمی برای افزایش صادرات نفت ایران هست یا نه، گفت روسیه باید به دنبال مکانیزمی باشد که امکان توسعه روابط با شرکای خود از جمله ایران را فراهم کند. وی افزود که قرارداد تهاتر نفت شرایطی را فراهم آورده بود که در ازای دریافت نفت روسیه می توانست کالاهای خود را به ایران بفروشد.
هر سال مسئولان نهادهای آموزشی و رفاهی از آمار کودکان ترک تحصیل کرده می گویند. حالا هم یکی از مسئولان اداره بهزیستی استان خوزستان از حضور 12,000 کودک بازمانده از تحصیل تنها در این استان خبر داده است. بشنویم از نوشین سید حسینی.
با گذشت کمتر از 2 ماه از آغاز سال تحصیلی جدید در ایران، هزاران کودک بنابر شرایطشان از تحصیل باز مانده اند. از جمله 12,000 کودک در استان خوزستان که برخی از آنها صرفاً به دلیل نداشتن کفش نمی توانند به مدرسه بروند. این خبر را یکی از مسئولان اداره بهزیستی خوزستان اعلام کرده. زینب فتحعلی‌پور به روزنامه جمهوری اسلامی گفته که پرونده این 12,000 کودک بازمانده از تحصیل حالا از اداره آموزش و پرورش خوزستان به سازمان بهزیستی ارسال شده است. سعید پیوندی، کارشناس آموزش ساکن فرانسه، درباره آمار کل کودکان بازمانده از تحصیل در ایران اینطور می‌گوید:
پیدا کردن آمار دقیق مربوط به کودکانی که در ایران از تحصیل باز موندن کار مشکلی نیست، برای اینکه ما تعداد کل دانش آموزا را داریم و تعداد جمعیت در این سن را هم بر اساس سرشماری داریم، و اگر به سرشماری آخر ایران در سال 1395 مراجعه بکنیم می‌بینیم از در واقع کم کردن این دوتا عدد چیزی حدود 3.5 میلیون به دست میاد که ما میتونیم از اونها به عنوان کودکان بازمانده از تحصیل زیر 18 سال نام ببریم، که حدود 25% کل جوانان یا کودکانی را تشکیل میدن که در سن آموزش قرار دارن در ایران. این نکته هم باید اضافه کرد که این تعداد از کودکان بازمانده از تحصیل توزیع برابری بر اساس استانها و مناطق مختلف ندارن. ما استانهایی داریم که بسیار محرومتر هستن، استانهای حاشیه ایران هستن، اونهایی که زبان فارسی زبان اصلی مادریشون نیست، و همینطور استانهایی که دچار بحران اقتصادی و مشکلات هستن و همونجوری که روستاها به طور کلی بیشتر در معرض این آسیب هستن تا شهرها.
یکی از مهمترین عوامل دخیل در بازماندگی از تحصیل کودکان فقر عنوان شده، همان دلیلی که کودک را از داشتن کفش برای رفتن به مدرسه محروم می کند. معلولیت کودک هم مشکل دیگری است برای گوشه نشین کردنش، و البته فقر فرهنگی هم در این میان جایگاه ویژه‌ای دارد. سعید پیوندی در توضیح عوامل دخیل در محرومیت از تحصیل کودکان میگوید:
همه کارهای میدانی که در ایران انجام شده، از جمله یک کار خیلی گسترده‌ای که یونیسف در ایران انجام داده، نشون میدن که فقر مهمترین دلیله. ولی در کنار فقر در حقیقت سه تا عامل دیگه هم ازش نام برده میشه. یکی نبودن امکانات، در دسترس نبودن مدارس به خصوص برای مدارس روستایی. یکی سنت‌های خانواده و اینکه خانواده‌ها به خصوص برای دانش آموزان دختر همیشه همون اهمیتی قائل نیستن که برای دانش آموزان پسر، این هم بیشتر در مناطق روستایی و توسعه نیافته. و بالاخره شیوه‌های بد آموزشی و رفتارهایی که با دانش آموزا در مدارس میشه و اونا رو در حقیقت زده میکنه. بنابراین میشه گفتش که اونجاهایی که این مشکلات در کنار همدیگه وجود دارن، ما با ابعاد وسیع‌تری از این پدیده مواجه هستیم، و اگر آموزش در حقیقت به هر کدوم از این چهار مشکل برخورد سازنده و مشخص نداشته باشه، میشه گفتش که اینا دست به دست هم میدن و باعث میشن که پدیده ترک تحصیل زودرس یا به کلی مدرسه نرفتن در این حد گسترده در ایران باقی میمونه. نقطه آخری که فقط حتما باید اشاره کرد، جمعیت مهاجر در بین این گروه از بازماندگان از تحصیل است، برای اینکه معمولا به خصوص مهاجرین افغانی با مشکلات زیادی برای دسترسی به آموزش مواجه هستند، و این تعداد کودکانی که به مدرسه نمیرن درشون نسبت کودکان مهاجر خیلی زیاده. همونجوری که در کنار اینها ما میتونیم از دو گروه دیگه هم صحبت بکنیم، یکیشون کودکان کار هستند که به خاطر همون فقر و مسائلی که دارن مجبورن خیلی زود از مدرسه در بیان و شروع به کار کنن، اینا 1.5 میلیون هستن، و دخترانی که تن به ازدواج زودرس میدن، مجبور به ازدواج زودرس هستن، اینا حدود 500 هزار نفر در کل جمعیت ایران هستن که در حقیقت اینا دیگه ادامه تحصیل براشون غیر ممکن میشه.
پیشتر یک مقام وزارت رفاه از مسئولیت دو وزارتخانه آموزش و پرورش و رفاه و سازمان برنامه و بودجه به همراهی مؤسسات خیریه برای حل این مشکل گفته بود. احمد میدری معاون رفاهی وزارت رفاه گفته بود که قرار است این سه نهاد به کمک مؤسسات خیریه در قالب یک کارگروه به وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل بپردازند. سعید پیوندی کارشناس آموزش حل این معضل اجتماعی را در گرو چند راهکار می‌داند.
من فکر می‌کنم برای اصلی ترین مشکلی که دانش آموزا باهاش مواجه هستند، یعنی فقر، هیچ رای جز کمک مادی به کودکانی که خانواده‌های فقیری دارن وجود نداره. ولی در سه حوزه دیگر، یعنی در اون چیزی که مربوط به امکانات آموزشی و روش‌های آموزشی میشه، خب این یک کار در حقیقت آموزشی خیلی مهمیه که باید انجام بشه در ایران. یعنی ما باید بتونیم برای مثال وسیله حمل و نقل منظمی در مناطق دورافتاده داشته باشیم، برای دانش آموزانی که مدرسه در کنارشون نیست بتونن به راحتی به محل آموزششون منتقل بشن، و همینطور کار بر روی معلمینی که با دانش آموزانی که از سطح آموزشی بالایی برخوردار نیستن یا در واقع نتایج آموزشی خوبی ندارن، اینها به جای برخوردهای منفی و تحقیر این دانش آموزان بیشتر کوشش بکنن که همراهیشون کنن برای اینکه بتونن به سطح دانش آموزهای دیگر برسن. بنابراین نظام آموزشی ایران به نظر من احتیاج به یک بازنگری جدی داره برای اینکه این کودکان رو به مدرسه بازگردونه یا از ترک تحصیل زودرسشون جلوگیری بکنه. ما الان حدود 25 ساله که تقریبا همین آمار داریم، و این نشون میده که هیچ کار جدی در ایران بر روی اون مشکلات و آسیب‌هایی که موجب ترک تحصیل زودرس میشن متأسفانه انجام نمی‌دیم.
بر اساس قانون تحصیل اجباری در ایران شامل 8 سال دوره‌های ابتدایی و راهنمایی است. و والدین خاطی که فرزندانشان را در سنین 6 تا 14 سالگی به مدرسه نفرستند باید جریمه شوند. البته مشخص نیست که این قانون تا چه میزان دارای ضمانت اجرایی است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و خوشحالیم از همراهیتون. ساعت 19:38 دقیقه است و بشنوید که رئیس جمهوری روسیه در سفر به پاریس مذاکراتی با رهبران غربی داشت که کوتاه اما مفید و پرمحتوا توصیف شده و همچنین برای نخستین بار از زمان سقوط هواپیمای نظامی روسی در سوریه با نخست وزیر اسرائیل نیز دیدار و گفتگو کرد. ایران، سوریه و سایر مناقشات در خاورمیانه از محورهای اصلی این رایزنی‌ها اعلام شدند. بشنویم از آنا رایسکایا.
رئیس جمهور روسیه که یک شنبه برای شرکت در مراسم به مناسبت 100مین سالگرد پایان جنگ جهانی اول به پاریس سفر کرد، برابران بسیاری از کشورها دیدارهای کوتاه و غیر رسمی داشت که در این حال مهم و سازنده توصیف شده. به گفته مقامات کرملین، رئیس جمهور فرانسه مصرانه از مهمانان خود خواسته بود هیچ مذاکرات مفصل برنامه ریزی نکنند تا مراسم یاد بود در پاریس تحت شعاع قرار نگیرد. ظاهراً به همین دلیل دیدار رؤسای جمهور روسیه و آمریکا که پیشتر برگزاری آن در پاریس اعلام شده بود انجام نشد. در این حال ولادیمیر پوتین به خبرنگاران گفت که او موفق شد با دونالد ترامپ دیدار کند و افزود این دیدار خوب بود اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد. پوتین همچنین به راشتوده گفت قرار است مذاکرات مفصل وی با ترامپ در آرژانتین که در پایان ماه جاری میلادی میزبان نشست گروه 20 خواهد بود برگزار شود. از سوی دیگر سخنگوی کرملین اعلام کرد برنامه ریزی این دیدار با مشکل مواجه است و فعلا توافق قطعی حاصل نشده. همزمان وزیر خارجه روسیه تصریح کرد مسائل بسیاری هست که طی مذاکرات رهبران روسیه و آمریکا میتواند مورد بررسی قرار گیرد. آنتون کراسنوفسکی تحلیلگر سیاسی معتقد است مذاکرات روسیه و آمریکا بی حاصل خواهد بود.
رئیس جمهور ترامپ نمیفهمد با رئیس جمهور پوتین میتوان به چه توافقی رسید. یا شاید هم باید گفت میفهمد با پوتین به هیچ توافقی نمیتوان دست یافت. ترامپ میگوید آماده دیدار با پوتین است و بسیار خوب است اگر مذاکرات بین روسیه و آمریکا در جریان باشد. اما از آنجا که مواضع دو کشور به شدت متفاوت و اغلب متضاد است، روسیه به بشالش کشیدن آمریکا ادامه می‌دهد و اختلاف‌های داخلی در آمریکا مانع سیاست منسجم این کشور در قبال روسیه شده. هیچ دستور کار مشخصی برای بهبود روابط دو کشور در دست نیست و به آن دلیل که اعتماد متقابل وجود ندارد، هیچ توافقی میان دو کشور عملی نیست.
رئیس جمهور روسیه طی سفر به پاریس با نخست وزیر اسرائیل نیز دیدار کرد و به گفته بنیامین نتانیاهو این دیدار عالی و مهم بود. این نخستین مذاکرات رهبران دو کشور پس از سقوط هواپیمای نظامی روسی در سوریه است که روسیه اسرائیل را مسئول آن دانست، هرچند اسرائیل مسئولیت خود را نپذیرفته. جزئیات رایزنی‌های پوتین و نتانیاهو علنی نشده اما نخست وزیر اسرائیل پیشتر به دفعات گفته بود در صدد است با رئیس جمهور روسیه درباره ضرورت مقابله با ایران در سوریه گفتگو کند. سوریه محور رایزنی‌های کوتاه ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز بود. همچنین به گزارش کاخ الیزه در جریان نهار رسمی رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در کنار شماری دیگر از رهبران جهان گفتگوی آزاد و پرعمق درباره ایران، عربستان، سوریه و کره شمالی داشتند. از سوی دیگر سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد دور میز نهار مذاکرات سازنده و خیلی خوب درباره پیمان من موشک های میان برد انجام شد. رئیس جمهور روسیه با دبیر کل ناتو نیز در این باره رایزنی کرد. پوتین در پاسخ به سوال خبرنگار راشتوده در پاریس ابراز امیدواری کرد به رغم قصد آمریکا برای خروج از پیمان من موشک های میان برد روابط دو کشور بهبود یابد.
ما دیالوگو готовы, это же не мы выходим из договора по ракетам малой и средней.
ما آماده گفتگو هستیم. این ما نیستیم که از توافق پیمان موشک های کوتاه برد و میان برد خارج می شویم. این آمریکایی ها هستند که این قصد را دارند. اما هم ما و هم آنها تمایل داریم گفتگو را پیش ببریم و امیدواریم روند مذاکرات تمام عیار احیا شود.
повномасштабний процес переговорний буде встановлений.
انتظار می‌رفت رئیس جمهور روسیه پس از برنامه فشرده خود در پاریس به پالرمو در ایتالیا که میزبان کنفرانس بین المللی دو روزه درباره لیبیست سفر کند. اما سخنگوی کرملین اعلام کرد که احتمالاً این سفر انجام نمی‌شود. گزارش‌ها از افزایش حضور نظامی روسیه در لیبی حکایت دارد و ماه گذشته یک نشریه بریتانیایی هشدار داد کرملین در صدد است لیبی را به سوریه جدید تبدیل کند. موسکو این گزارش را رد کرده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و ما در مراسمی در بخش مطالعات ایران شناسی دانشگاه استنفورد آمریکا جایزه هنری بیتا امسال به پریسا خواننده پیشکسوت موسیقی ایرانی تعلق گرفت. این جایزه به پاس تلاش‌های پیگیر و مستمر پریسا در حفظ و اشاعه موسیقی دستگاهی ایران به او اهدا شد. پریسا در پایان این مراسم چند ترانه هم برای حاضران خواند. بشنویم از شهرام میریان.
فاطمه واعظی با نام هنری پریسا از دوره دبستان گرایش به موسیقی در او ظاهر شد و بعدها در یکی از مسابقات سراسری دانش آموزان در رشته آواز به مقام اول دست یافت. این موفقیت پریسای نوجوان را تشویق به فراگیری زیربم موسیقی آوازی ایران کرد و نزد استادان به نامی چون محمود کریمی و عبدالله دوامی مقدمات این هنر را فرا گرفت. 18 ساله بود در وزارت فرهنگ و هنر آن زمان به ترانه‌خوانی پرداخت. 5 سال بعد اما پریسا به مرکز حفظ و اشاعه موسیقی وابسته به سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران راه یافت و در مکتب استاد داریوش صفت بر دانش موسیقایی خود افزود. آموزش در این مرکز نگاه پریسا به موسیقی را تغییر داد و می توان گفت از سال 52 به این سوست که بخش معنوی موسیقی در او پررنگ شد.
موسیقی برای من وسیله راز و نیاز و وسیله جدا شدن از زندگی مادی و پروازی است برای من به یک عالم دیگری. این فضا خب در فکر من بوده و در روح من بوده و الان دیدم نسبت به موسیقی عوض شده.
وقوع انقلاب اسلامی و ممنوعیت صدای خوانندگان زن در مجامع عمومی پریسا به تدریس موسیقی رو آورد و هیچگاه کنسرتی حتی برای خانم‌ها هم در ایران اجرا نکرد.
فقط اون کار رو حاضرم انجام بدم که اعتقاد دارم کار درستی دارم میکنم و چون اصولا در طرز تفکر معنوی من نیست که موسیقی خاصه برای فقط خانوم باید اجرا بشه، خانوم فقط برای خانوم باید خونده بشه، اصولا به این معتقد نیستم و هیچ وقت جنسیت افراد و شنونده های ما هیچ زمانی برای ما مطرح نبوده که آیا مرد گوش بده یا زن گوش بده و اصلا این در طرز تفکر من جایگاهی نداره. این خیانته به نظر من. من بر حسب جبر زمان کاری رو بکنم که بهش اعتقاد ندارم، بنابراین حاضرم سوالها در منزلم بپوسم حتی، ولی کاری رو انجام ندم که بهش معتقد نیستم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
عزیزان، فرصت داریم سرخط چند خبر رو بشنویم. روز دوشنبه امروز دیروز یک حمله انتحاری که تظاهرات شیعیان هزاره در کابل را هدف قرار گرفته بود، دست کم 6 کشته و 20 زخمی بر جای گذاشت. تظاهرات هزاره‌ها امروز در اعتراض به ناتوانی دولت افغانستان به تامین امنیت هزاره‌ها برگزار شده بود. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا میگوید مقام‌های سرویس امنیتی کانادا فایل صوتی ضبط شده در حین قتل جمال خاشقجی در سفارت عربستان را شنیدند. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تعیین 2 ماه حبس و 74 ضربه شلاق برای افراد متقاضی انجام عملهای چشم گربه‌ای و گوش الاغی و پزشکانی که این جراحی‌ها را انجام می‌دهند خبر داد. و در درگیری روز یکشنبه حماس و نیروهای اسرائیلی در جنوب شرقی نوار غزه، 7 شبه نظامی فلسطینی از جمله یکی از فرماندهان محلی حماس و یک افسر اسرائیلی کشته شد. دوستان، میرسیم به اینجایی که صدای شما صدای فرداست و بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. صدای شما همراه با پیامی که دیدگاهاتون رو در اون مطرح کردید. از جمله میتونید به پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 00420221122112. و نوبت میرسه به مهرداد قاسمفر و برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک.
نمای دور نمای نزدیک.
ساختار درونی قدرت در جمهوری اسلامی در صورتبندی خود دارای چه الگویی است؟ باز است به روی شهروندان ایران یا انحصاری است و در دست گروهی با مناسبات عمدتاً پیچیده فامیلی؟ آمار چه میگویند؟ مرزاد بروجردی، استاد گروه سیاست دانشگاه سیراکیوس، و کوروش رحیم‌خانی، دانشجوی دکترای علم سیاست، اخیراً کتابی به زبان انگلیسی در دانشگاه سیراکیوس آمریکا منتشر کردند که سعی دارد در 853 صفحه این نقشه درون نظام را ترسیم کند، با نشان دادن چند خانواده اصلی و همبستگان و وابستگان سببی و نسبی در حلقه‌های بعدی که در همه این 40 سال نظام را اداره کردند. نام کتاب پست ریولوشنری ایران پلیتیکال هندبوک یا ایران پسا انقلاب کتابچه راهنما نام دارد، کتابی که هنوز به فارسی ترجمه نشده است. از کوروش رحیم‌خانی دعوت کردم به این برنامه. من مهرداد قاسمفر هستم. خوش آمدید به نمای دور نمای نزدیک. خیلی خوش آمدین آقای رحیم‌خانی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. شما با این کتاب دقیقاً چی می‌خواستید بگید؟
خیلی ممنون از لطف شما. نگاه کنید این ما 4 دهه از انقلاب می‌گذره و ما اطلاعات کامل و وافی در مورد اینکه چه کسانی بر صحنه قدرت توی ایران حضور دارن و نداشتیم. وقتی که کسی میخواد تحقیق بکنه در مورد ایران و میبینی که اصلا اطلاعات کافی وجود نداره، به این خاطر ما شروع کردیم که یک کاری رو انجام بدیم که بخشی از این نقیصه رو رفع بکنیم، یعنی بتونیم یه مجموعه ایجاد بکنیم که مرجع باشه در مورد سیاست توی جمهوری اسلامی. از سال 1357 که یه گروه جدیدی وارد قدرت شدن، ما میخواستیم ببینیم که کسانی که توی طبقه حاکم حضور دارن چه کسانی هستن، از کجا اومدن و از چه گروه های تشکیل شدن. یعنی کسی بخواد در مورد ایران تحقیق بکنه بتونه منابع مورد نیازش در دسترسش باشه.
درباره این کتاب، در این کتاب خوندم که این نقشه ساختار پیچیده قدرت در ایران پسا انقلاب را پیش رو می نهد. این میدونیم که کار خیلی مهمیه و بسیار هم کار پیچیده ای هست.
ما همه تلاشمون رو کردیم که توی این کتاب تا اونجایی که ممکنه بتونیم یه نقشه ای از این روابط پیچیده توی حکومت پس از انقلاب ما به تصویر بکشیم. این الان این کتاب حاصله یک کار 14 ساله‌ایه که میتونه به عنوان مرجع در مورد سیاست توی ایران ازش استفاده بشه.
با توجه به این تعریفی که شما دادید برام جالبه که بدونم شما 2332 نفر رو از اولین روزای انقلاب تا امروز که در مشاغل کلیدی بودن رو نسبت‌هاشون رو با هم دیگه بررسی کردید. فکر می‌کنید که نظام جمهوری اسلامی رو از این زاویه خاص، یعنی شبکه ارتباطات درونی، خانوادگی و فامیلی این آدم‌ها با هم دیگه، چقدر میشه تعریف کرد و چقدر میشه شناخت؟
خب این یه بخشی از خود این کاری که ما انجام دادیم، به هم روابط فامیلی و هم این که متولد کجا هستن، از کجا اومدن، شغل پدرشون چی بوده، ما به این موضوع پرداختیم. خب ولی از این زاویه اگه بخوایم بهش نگاه بکنیم، میبینیم که ما با یه پدیده مواجهیم که دو گونه است. یعنی ما میبینیم که چرخه جابجایی افراد که افراد جدید بیان و برن جای دیگران قرار بگیرن تو بخشای از این سیستم وجود داره، ولی تو بخش‌های دیگرش این چرخه خیلی کمتر وجود داره. یعنی ما ببینیم که توی مجلس خب متوسط 33% از نمایندگان تو هر دوره جابجا میشن، به قول معروف نرخ تصدیگری این، ولی مثلا توی نهادهای مثل شورای نگهبان و مثلا تشخیص مصلحت ما با یه شبکه‌ای مثلا مواجهیم. شما مثلا اگر بریم به سوابق مثلا اعضای کابینه نگاه بکنید، ببینید چیزی در حدود مثلا 26%شون از تهرانن، یا مثلا نزدیک 14%شون از اصفهانن. این دوتا بالاترین رقم رو دارن. شبکه هایی رو میتونید از دل اینا رو ببینید. کتاب این کمک رو میکنه به ما که ما بتونیم از اون زاویه به کسایی که توی جمهوری اسلامی حضور دارن نگاه بکنیم.
آیه رحیم خانی، این شبکه‌ای که در کتاب شما ترسیم شده، جمهوری اسلامی از جناح‌های مختلفی تشکیل شده که ظاهرا بسیار معارض همدیگن، همدیگر رو نقد میکنن و شاید به همدیگه حملات خیلی شدید میکنن و با هم درگیرن در عرصه سیاسی، ولی روابط سببی، روابط نسبی، خانوادگی برقراره که اینها رو در پشت پرده به شدت به هم پیوسته و وابسته میکنه. تأثیر چنین وابستگی هایی بر اداره سیاست و اقتصاد ایران امروز چیه؟
خب خیلی ها ممکنه به خاطر همین رابطه خونیشون درست توی جناح‌های مختلف سیاسی قرار بگیرن، ولی عملا کمتر حذف میشن یا نمیرن یا دوباره برمیگردن از یه جای دیگه میان سر در میارن. یعنی ولی اونایی که واجد یه چنین روابطی نیستن خیلی آسونتر از این چرخه میرن بیرون. به این خاطر ما ببینیم که خیلی ها شاید از جناح‌های مختلف توی سالهای مختلف توی این 40 ساله توی عرصه سیاسی باقی بمونن و خیلی های دیگه که واجد یه چنین روابط خونی و سوی حالا آشنایی و رفاقت و از این دست روابط نباشن از این چرخه حذف بشن.
در ترم سیاسی که اصطلاحی داریم اولیگارشی، که به اصطلاح به حکومت گروه اندک ترجمه شده، که سیستمی است که نه تنها حکومت در دست یک گروه کوچکه، بلکه این گروه از حکمرانان ناسالمی هم و غیر مسئولی در برابر مردم شکل گرفته و عده‌ای اندک در واقع در زمینه حکومت و کشورداری هم مسلکان و هم گروهای خودشون رو از دل یک دایره بسته انتخاب میکنن و مدام اینها میچرخند. با این تعریف چقدر حکومت جمهوری اسلامی رو میشه یک اولیگارشی شیعی تعریف کرد؟
خب درسته. یعنی اگه شما مثلا بریم به اون گروهی، اون 48 نفری که خیلی پست داشتن توی بعد از انقلاب و توی این 40 سال اخیر هم نگاه بکنین، شاید مثلا این رو ببینید. درسته مثلا ممکنه توی بعضی از بخشا، مثلا شما توی مثلا مجلس رو نگاه بکنین، میزان روحانیت اگر مقایسش بکنین با اول انقلاب، میبینین که چقدر مثلا روحانیت توی مجلس اول 52% بوده، ولی توی مثلا مجلس دهم ما به تقریبا 6% میرسیم. این نشون میده یه جابجایی توی میزان روحانیت توی نهادهای انتخابی داره رخ میده.
یک نکته‌ای به شما اشاره کردین، اون هم این است که هرچی که از سالهای اول انقلاب به سمت سالهای معاصرتر و متأخرتر میایم، در نهادهای انتخابی که مردم دخیلن در انتخاب مسئولان، حالا با توجه به فیلترها و همه اینا هم در نظر بگیریم، ولی باز میزان معممین خیلی کمتر میشه در این نهادها. در این حال در نهادهای انتصابی احتمالاً تعداد اینها گسترده‌تر و فراوان‌تر میشه.
درسته. شما اگه نگاه بکنین، روحانیت از بخشایی که امکان این که بره خودشو وضع بکنه و در برابر مردم قرار بگیره داره میره بیرون، چون حداقل اینه که بهش رأی داده نمیشه، وارد حوزه‌های دیگه میشه. در نهادهای غیر انتخابی احتمالاً این میره بالاتر. یا شما اگر به مثلا مجمع تشخیص مصلحت رو هم نگاه بکنید یا نهادهای دیگه زیر مجموعهای رهبری رو نگاه بکنید، خیلی از اینها این میتونه بره اونجا، از این جاهایی که امکان انتخاب وجود داره نتونن و برن به جاهایی که امکان اون نداشت باشن. این عمر سیاسیشون تموم نمیشه و وارد یه جای دیگه میشن. ولی عملاً اون چیزی که میشه از این نتیجه گرفت حداقلش اینه که اگر قرار باشه انتخاب رخ بده، اینا از شانس کمتری نسبت به رقباشون برخوردارن.
قطعا داده های این کتاب احتیاج به ویراستاری داشته و این کار بسیار دشواری است برای یک پژوهشگری که بیرون از ایران داره کار میکنه. این رو چجور حل کردید؟ مسئله ویراستاری برای رفع این مشکل چیکار کردین که به اصطلاح فکت چک بکنید یا به اصطلاح دابل چک بکنید اطلاعات رو؟
بله، واقعا این خیلی یه کار خیلی مشکلیه. شما در نظر بگیرید این پروژه رو ما از سال 2004 شروع کردیم. ما یه فصلی توی بخش کابینه مثلا در مورد رأی اعتماد داریم، روزنامه احتمال داره یه آماری داده باشن که با هم دیگه نخونن. ما برای این کار مثلا رفتیم تمام مثلا صورت جلسه های مجلس رو که توش آرا به صورت ثبتی اومده یک سال تمام ما روی این کار کردیم که بتونیم مثلا این آمار رو در بیاریم. یه دوره هم مثلا اینترنت وجود نداشت که مجبور بودیم از منابعی که داخل ایران وجود داره ما اطلاعات رو بگیریم و این اطلاعات رو با اطلاعات رسمی ما فکت چک کردیم که بتونیم حداقل میزان خطا رو توشون داشته باشیم.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با کوروش رحیمخانی، یکی از دو نویسنده کتاب پست رولوشنری ایران پلیتیکال هندبوک یا ایران پسا انقلاب کتابچه راهنما بود. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.